دار دلها شهید سپهبد قاسم سلیمانی. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم انشاءالله برنامه زنده گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان این بخش ساعت 21:30 بر کرانه نور پخش میشه که در این برنامه استاد ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیات 106 تا 108 سوره مبارکه بقره میپردازند. ممنون هستیم از اینکه روی موج رادیو معارف هستید و دعوت میکنم در این ساعت برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید که اختصاص داره به پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط استاد ارجمند استاد محمدی به مدت 55 دقیقه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. ایام اربعین سید الشهدا و یاران و اصحاب وفادارش را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و همچون برنامه‌های گذشته در محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد خوش آمدید. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون و عرض تعزیه و تسلیت اربعین سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو و برای همه عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون دارم و خودمون رو هم شاکرم که این توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث از امام عسکری علیه السلام نقل شده که علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست. یکی 51 رکعت نماز که 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز نافله باشه و انگشتر تختم به یمین، انگشتر به دست راست کردن، تعفیر به جبین، پیشانی به خاک گذاشتن موقع سجده و جهر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رو در نماز بلند گفتن و زیارت اربعین. در واقع زیارت اربعین تجدید پیمان هست با شهدای کربلا که ما از شما جدا نیستیم و ما راه رو ادامه میدیم. و اربعین اصولا برای کماله در ادبیات عربی و ادبیات فارسی و از سایر ادبیات ها کمابیش همینطوره که اربعین حکایت از کمال داره. انسان وقتی به سن 40 که میرسه دیگه به کمال رسیده و تو ادبیات فارسی ما هم زیاد داریم، تو روایات هم فراوان داریم. بعضی از آقایون اومدن اربعینیات نوشتن،
بله.
کتاب های نسبتاً قطوری که فقط چهل ها رو جمع و چهل ها رو جمع کردن. روایتی مثل این که مثلا من حفظ من احادیث و اربعین حدیث ها بعثه الله یوم القیامت آل من فقیه. هر کس که از احادیث ما چهل حدیث رو حفظ کنه و حفاظت کنه در قیامت جز علما و فقها محشور میشه. یا این که من اخلص الله اربعین سباها جرت ینابی و حکمم من قلبی هلال سانه. این روایت خیلی زیاد داره.
بله.
و در واقع در اربعین هم اربعین سید الشهدا همین مطلب اتفاق افتاد، چون قیام امام حسین دو مرحله داشت. مرحله اولش در عصر عاشورا تمام شد، به اوج خودش رسید و از هر جهت کامل و کامل بود. مرحله دوم که اهمیتش کمتر از مرحله اول نبود این بود که این نهالی که کاشته شده بارور بشه و تنومند بشه و بشه ازش بهره گرفت. به عبارت دیگه اینکه کربلا در کربلا نمونه. ولذا اهل بیت علیهم السلام این رسالت رو به عهده داشتن که کربلا ببرن کوفه، ببرن شام، دو تا نقطه حساس که باید تبدیل به کربلا میشد. اون رسالت الهی و عظیمی که داشتن رو باید به انجام میرسوندن و به زیبایی هم به انجام رسوندن. هم حضرت زینب سلام الله علیها، هم حضرت سجاد سلام الله علیه و بقیه اهل بیت علیهم السلام به بهترین شکلی این رسالت انجام دادن، حالا برگشتن در کربلا که گزارش بدن که ما هم اون چی به عهده ما بود رو خوب انجام دادیم. امام حسین علیه السلام این آیه رو در کربلا زیاد میخوندن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اومدن بگن که ما هم که مرحله دوم بودیم، من ينتظر بودیم، به زیبایی نقش خودمون رو ایفا کردیم و هیچ تبدیل و تبدلی در راه پیدا نشد و اون نتایجی که آقا سید الشهدا به خاطر اون قیام کرد با اون این که از ریشه‌کن کردن اسلام توسط بنی امیه و شیاطین خارجی و داخلی جلوگیری بشه، اون نتیجه به دست آمد. اربعین در واقع اینه که این کمال حرکت سید الشهدا سلام الله علیه با زیارت جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه اوفی و اهل بیت علیهم السلام در روز اربعین نشون داده شد که راه کاملا مشخص و روشن طراحی شده و این مسیر دیگه تا قیامت باز خواهد ماند. اربعین میشه کمال حرکت آقا سید الشهدا سلام الله علیه که از مدینه شروع شد به مکه و از مکه به کربلا و حالا هم دوباره به کربلا ختم شد.
ممنون جناب استاد. صلوات برنامه را تقدیم میکنیم به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
بله، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه استاد مباحثی را مطرح می‌فرمایند. به بحث منابع علم امام رسیدیم که تعلیم از پیامبر، قرآن و استفاده از قرآن، الهام از غیب و تحدیث مطالبی بود که در برنامه‌های گذشته بیان فرمودند. با ادامه این بحث در خدمت استاد هستیم.
بله، مورد بعدی که باز از منابع علم امام حساب میشه استفاده از صحیفه ها و کتبی است که نزد امام موجود هست. در واقع اون کتاب ها و صحیفه هایی که به ارث به امام رسیده و نزد امام موجوده. امام صادق علیه السلام فرمودن داوود پیامبر علم انبیاء الهی رو به ارث برد و آنگاه علم داوود از طریق ارث به سلیمان رسید و سپس از سلیمان به رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتقل شد و ما از آن حضرت ارث بردیم. صحف ابراهیم و تورات موسی نزد ماست. اون کتاب اصلی که بر حضرت موسی نازل، همون تورات بدون تحریف و همون انجیلی که از آسمان نازل شده و صحف ابراهیم و سایر کتاب ها. این حدیث از کافی نقل شده و امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که پیامبر اکرم به من فرمودن ای علی، آنچه برایت مطرح میکنم بنویس. پرسیدم یا رسول الله، بیم داری که فراموش کنم؟ فرمود نه، چون من از درگاه خدا تقاضا کردم که تو را حافظ قرآن قرار بده، همون اذن واعیه که در روایت داریم. اما برای شرکای خودت، یعنی امامانی که از فرزندان تو هستن، ثبت کن و بنویس. به برکت آنهاست که بر امت من باران نازل میشود و دعای مردم به اجابت میرسد. به خاطر آنها عذاب از امت برداشته میشه و رحمت حق از آسمان فرود میاد. بعد اشاره کرد، سپس به امام مشتبه علیه السلام حسن اشاره کرد و فرمود این نخستین فرد اونهاست، یعنی اولین امام بعد از تو امام حسنه. آنگاه به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و فرمود این هم دومین نفر اونهاست و دیگر امامانی که از فرزندان او هستند رو پیامبر معرفی کرد. این حدیث از ینابیع المودة قندوزی است که صفحه 22 که من نقل کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن کتاب ها نزد علی علیه السلام بود و هنگامی که تصمیم گرفت به عراق مسافرت کند، آن را نزد ام سلمه به امانت گذاشت و وقتی که به شهادت رسید، کتاب ها به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید و پس از ایشون به امام حسین علیه السلام منتقل شد و هنگام شهادت حضرت در اختیار علی بن حسین قرار گرفت و بعد از اون به پدر من یعنی امام باقر منتقل شد. روایت در این زمینه و نام و محتوای هر کدام از این کتاب‌ها فراوان هست. در کافی ما باب‌هایی رو داریم تحت عنوان این که مثلا جعفر، حالا جعفر ابیض، جعفر احمر یا جامع علوی یا مصحف فاطمی و چیزی از این قبیل که حالا مثلا فرض کنید که آنچه که از احکام لازم بود که ثبت بشه در باید داریم که پیامبر املا می کرد و امیرالمومنین علیه السلام می نوشت، کتابی شده تحت عنوان جامع علوی که همه احکام مورد نیاز بشر از اول عالم تا آخر عالم در این کتاب نوشته شده. حتی العرش فی الخدش، اگر یه خراش به بدن این فر وارد شد عرشش چقدره، چقدر باید دیه پرداخت بشه، همه اینها تو اون کتاب هست. این اسمش جامع علوی است. چنان که یک مصحف علوی هم داریم، بعد از رحلت پیامبر مولا امیرالمومنین علیه السلام عبا به دوش نینداخت، همه وقتش رو صرف جمع آوری قرآن کرد، قرآنی که به ترتیب نزول تدوین شده بود، قرآنی که همه شأن نزول ها و سبب نزول ها و محکم و متشابه و عرض کنم تفسیر و تأویل و همه اینها در حاشیه‌اش نوشته شده بود و قرائتش عین قرائت خود شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. این مصحف را حضرت جمع کرد و اون الان نزد امام زمان علیه السلام موجوده.
بله.
مصحف آورد تو مسجد حضرت و فرمود این کتاب قرآن است که بر پیغمبر شما نازل شده. من بعد از رحلت پیامبر عبا به دوش نینداختم، اگر برای نماز خوندن این مصحف رو جمع کردم. گفتن نه، ما خودمون داریم قرآن و نیاز به قرآن شما نداریم، چون حواشی اون قرآن چیزی نوشته شده بود که با سیاست اونها جور نبود. چنان که عرض کردیم توی یکی از برنامه‌ها که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل می‌شد برای تعزیت گفتن و برای دلداری دادن حضرت که حالا پدرتون جایگاه پیامبر در بهشت و اینها، آنچه که جبرئیل میگفت حضرت زهرا املا میکرد و امیرالمومنین علیه السلام هم مینوشت. این شده صحیفه فاطمیه که این در واقع قرآن نیست بلکه اخبار سیاسی عالم تا انقراض عالم هست. همینطور کتاب جعفر که علومی که باید امام در اختیارش باشه در این کتاب موجود هست و کتاب های از این دست که حالا بعضی شما خدمت دوستان عرض کردم، همه اینها نزد امام موجود است و امام هم از این منابع استفاده میکنه. چنانکه کتاب های دیگری هم بود، مثلا فرض کنید که عبادت های امیرالمومنین و رفتار مولا امیرالمومنین اسلام، اینا خود اهل بیت یادداشت میکردن. تو اون حدیث امام واقع عرض کردم که امام سجاد گفت که برو اون کتاب یه برخی از عبادت های علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار.
هلی.
یا همین خود صحیفه سجادیه و کتاب از این دست، اینها خود اهل بیت علیهم السلام یادداشت میکردن و نزد خودشون موجود بود. همه این کتاب ها الان خدمت امام زمان علیه السلام هست و اگر لازم باشه مثلا اصل تورات حضرت موسی، اصل انجیل، اصل زبور، همه اون کتاب های آسمانی که بر همه پیامبران نازل شده نزد ائمه علیهم السلام موجوده.
ممنون از شما جناب استاد. بنابراین منبع دیگه علم امام استفاده از صحیفه ها و کتبی که به امامان معصوم به ارث رسیده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
ذاتش پنهان
عشق
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
پرسمان www.radiomaarif.ir
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هستش. سوال یکی از شنوندگان محترم آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
حاج آقا، من از وجود یه بچه عقب مونده خیلی عذاب بکشم، مخواستم اینم من چیکار کنم که صبرم زیاد بشه در برای این بچه عقب مونده. گریه میکنم، یه موقع از خدا اصلا مرگشو میخوام، مخواستم اینم من چیکار کنم.
بله، ممنون از شما شنونده گرامی، در خدمت شما هستیم استاد.
اولین کار اینه که شما مطالعه کنید اون ثوابها و آثار و برکاتی که این بچه برای شما داره. تو روایات ما هست، روایات قرآن هست، مثلا تو روایات مطلب خیلی به وضوح توضیح داده شده. شما خبر ندارید که روز قیامت همه اهل محشر به حال شما قفته میخورن، همه میگن کاش جای شما بودن. شما خبر ندارید که هر شبان روزی که با این بچه سر میکنید چقدر ثواب در نامه عمل شما نوشته میشه، چه درجاتی بعد در جاش مفسوده میشه و خبر ندارید که خودش از الطاف الهی است و از نعمت‌های خداست. اگه اینها رو انسان بدونه، وقت نگاهش به این بچه دیگه نگاه یک عذاب نیست، نگاه یک بلا نیست. او رو در صورت بلا نمیبینم، در صورت نعمت میبینم، چه نعمتی. اما اشکال ما اینه که نگاه اونگونی که خدا گفته و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فرمودن اونجوری نیست. اولین گام شما اینه که همین کارو بکنید، نگاه کنید ببینید که کسی که شما ازش پرستاری میکنید آیا بلای مصیبت یا نه، لطف و اونم از الطاف بزرگ خدا و از الطاف خفیه خداست. اگه این دومی رو متوجه شدید دیگه اون وقت به خودتون افتخار میکنید، به خودتون مباهات میکنید و از بودن با این بچه لذت میبرید و این بچه رو به عنوان بزرگتر نعمت خدا تلقی میکنید. مطلب دوم این که حالا بعد از این که شما این بلا رو به عنوان یک نعمت تلقی کردید که گام بلندیست، نیاز به تمرین هم داره. یه وقت که خسته میشید، ناراحت میشید، باز باید برگردید دوباره اونها رو مطالعه کنید و بعد هم یواش یواش با تمرین کردن این صبرها، تصبر بهش میگن، در روایات ما تحت عنوان تصبر ازش یاد شده، یعنی تمرین صبر کردن، یواش یواش ببینید که نه، خیلی براتون سخت نیست و راحت میتونید با این بلا کنار بیایید. باز تاکید میکنم که خود این تمرین صبوری و تمرین بردباری خودش یک گام بسیار بلند است. مطلب بعد این که خب شما ببینید که حالا این بچه، حالا مثلا ما نمیدونیم عقب مانده ذهنی یا ناقص الخلق چی هست، ولی همون هم تا حد زیادی قابل تربیت هست. یعنی به هر حال بچه ها درصد عقب ماندگیش من نمیدونم، اگر از 30-35 به بالا باشه پوش بهرش، اینا تربیت پذیرن. پایین ترش حفاظتی، حالا حفاظتی هم خودش باز کاریست و اون کار هم خودش یک جایگاهی داره، اما از 30-35 به بالا اینا تربیت پذیرن. شما وقتتون رو صرف همین کار بکنید و لذت میبرید از اینکه تونستید گامهایی رو در جهت کمال اون بچه و خودتون بردارید. مطلب بعد این که اگر یه وقت بی‌صبری کردید و ناراحتی کردید و اینها، توبه کنید و استغفار کنید و خدا هم شما رو خواهد بخشید و خود اون بچه هم در آخرت خداوند عوضی بهش خواهد داد که همه اهل محشر آرزو میکنن کاش جای این بچه بودن. یعنی خداوند جبران خواهد کرد درد و رنج های شما و اون بچه رو در آخرت، که خدا میدونه که اون جبران خدا و اون عوض هایی که خدا خواهد داد چقدر عظمت داره.
ممنون جناب استاد، انشالله این شنونده گرامی پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
استاد با اجازه شما یکی از سوالات پیامکی رو بخونم. شنونده با شماره 0919 چهار شماره آخر 5945 گفتن: سلام، چرا خداوند انسانی را جوان از دنیا میبرد و انسانی دیگر را در سن بالا و با رنج و بدبختی زنده میدارد؟ چرا راحتش نمی کنه؟ در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خدا میبرد، نخیر. اون جوان که میمیره علل و اسباب خاص خودشو داره. اون جوان اجلش اجل معلقه، نه اجل حتمی. بنابراین میتونست 30 سالی هم عمر کنه. حالا اینکه علتش چیه ما خبر نداریم، ممکنه بیماری باشه، ممکنه تصادف باشه و چیزی از این قبیل. اما اینکه بگیم خدا بردش، نخیر. خدا میخواد انسان ها همه به اون سن لازمی که باید برسن. این علل و عوامل، باز اینم بس تشریع هست نه بس تکوینی. در تشریع خدا نمیخواد که هیچ انسانی، هیچ بندهش مثلا در کودکی یا جوانی از دنیا بره. اون مردنش معلول علل و اسبابی است. گاهی ممکن علل و اسباب معنوی باشه، مثلا فرض کنید که به نفع پدر مادرش یا به نفع خودش که زودتر بره که گناه کمتر کرده باشه.
بله.
و گاهی ممکن علل و اسباب مادی داشته باشه، مثل بیماری و مثل تصادف و چیزی از این قبیل. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا اون جوانی که از دنیا رفته، اگر واقعا صلاحش باشه که از دنیا بره، خودش هم راضیه، چون می حالا من مثلا 30 سال دیگه هم زندگی می کردم، تو این 30 سال ممکن بود که منحرف بشم، ممکنه گناه کاری از این قبیل بکنم، پس حالا که رفتم در واقع نفع من در همین رفتن بود. اون پیری هم که مونده ما که نگاه میکنیم میگیم خب این برای چی زندگی میکنه، دیگه نه لذتی از زندگی میبره نه، اما از اون طرف از طرف معنوی که نگاه میکنیم میبینید که این به شدت مورد عنایت خداست و این سببی است برای اینکه خیلی‌ها بهشتی بشن، کسانی که در خدمت این افراد هستن، کسانی که از خودم که به اینها احترام میکنن.
بله.
یعنی اینها میشن سبب بهشتی شدن دیگران، زمین که خودشون هم به شدت مورد رحمت و لطف خدا هستن چون دیگه اون سن اون گونه رسیده. پس این هم نکته بعدی است که هر دو، اون رفتنش فایده داره، این هم موندنش فایده داره.
ممکنه ما این مصلحت‌ها رو ندونیم،
متوجه نیستیم، نمیدونیم پشت پرده رو، نمیبینیم که قضیه چی هست. مطلب بعدی این که ما وظیفه داریم که اون دستورات شرع رو عمل بکنیم، هم نسبت به جوان، جوان باید جانش رو حفظ کنیم، خودش باید مراعات بکنه، بی احتیاطی نکنه و الی آخر، پیر هم باید تکلیفش در حد توانش انجام بده و ما هم باید وظیفه اون نسبت به هر دو درست انجام بدیم. حالا اون جوانی که رفته دیگه رفته، الان تکلیف ما ادای حقوق واجب و کار کردن به او و توجه به او هست، و اینم که مونده الان تکلیف ما احترام کردن، رسیدگی کردن و پذیرایی کردن و پرستاری کردن از ایشون هست که هر دوش دستور شرع هست و باید انجام بشه.
بله، ممنون جناب استاد، ممنون از اینکه همچنان با ما هستید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پاسخهای کوتاه.
من می‌خواستم ببینم مثلا ما اسم اونو گذاشتیم شیعه، کلا شیعه ایم، همه میگیم مثلا این همه عذاب داره اینا، آیا اون دنیا که رفتنی باز ما باید عذاب بکشیم؟ مثلا این عذاب چند ساله، چند ماه یا چجوری؟ بعد این که تو قبل آیا شفاعت پیامبران یا مثلا امامان به ما میرسه یا بعد از قبل میرسه؟ می‌خواستم یه توضیح بدم، ممنون میشم. بهاری هستم از تهران.
این که ما شیعه هستیم یا نیستیم، معیارش اینه که پا بذاریم جای پای ائمه علیهم السلام. اگر پیرو ائمه علیهم السلام باشیم، دستورات خدا پیغمبر رو، امامان رو اطاعت کنیم، بله شیعه هستیم. اگر نه، فقط ادعا باشه، با ادعا درست نمیشه. کسی بگه من شیعه هستم ولی هیچ نسبتی با اهل بیت نداشته باشه و به دستورات خدا پیغمبر و امامان عمل نکنه، نه شیعه نیست. ممکنه اونطور دوست داشته باشه ولی شیعه شون محسوب نمیشه. مطلب بعد این که بله شیعه اگر واقعا شیعه باشه سرانجام اهل نجات خواهد شد، ولی اگر مرتکب گناهی شده باشه اون گناهان رو باید کفرش رو ببینه اگه توبه نکرده باشه. حالا یا تو دنیا باید گرفتار فقر و بیماری بشه، یا جان دادنش خیلی سخت باشه، یا تو برزخ تو جهنم باشه، یا تو قیامت گرفتار باشه، به هر حال تا پاک نشه، ولی اون که شیعه هم باشه به بهشت نخواهد رفت، باید گناهانش پاک بشه. مطلب بعد این که شفاعت در برزخ، مشفاعت معنی مصطلحش در برزخ نیست، در قیامت، اون هم آخرین مرحله قیامت، بعد از این که طرف محاکمه شد و محکوم شد بره به جهنم، اون وقت نوبت شفاعت میرسه که همونجا در قیامت ازش شفاعت بشه یا نه بره تو جهنم مدتی 100 سال، 1000 سال، 300 هزار سال تو جهنم بمونه، بعد اون وقت نوبت به شفاعت معنای مصطلحش میرسه. اما البته اهل بیت علیهم السلام نقش خودشون رو ولایت اهل بیت علیهم السلام در برزخ هم هست و اثرگذاره، ولی شفاعت معنی مصطلحش جاش در قیامت.
914-97-18 گفتند سلام، آیا خدا میتونه کسی رو که حق الناس فراوان به گردن داره ثواب تنها یک صلواتش رو قدری زیاد کنه و به طالبان حق تقسیم کنه که گناهان این شخص پاک بشه؟
خدا میتونه ولی میکنه خیر، چون خدا عادله، چون خدا حکیمه، قدرت داره، بله قدرتشو داره، ولی انجام هم میده نخیر. به چه جواز باید کسی که ده ها گناه به گردنش هست، حق مردم رو ضایع کرده، حالا یه صلوات بفرسته ببین همین یه صلوات همه حقوق حق الناس ها حق الله همه رو پاک میکنه؟ اینکه خدا توان داره، بله خدا میتواند ظلم کند، بله، ولی ظلم میکند خیر. چرا؟ چون خدا عادله، چون خدا حکیمه. خدا میتواند به وعدش وفا نکنه، بله توانشو داره، اما این کار انجام میده نخیر. چرا؟ چون حکیمه، چون رحمان و رحیمه. پس خدا میتواند، حتی یک صلوات هم نه، میتواند بدون صلوات هم همه حقوق بنده رو، حق و ناسی بگردن بنده هست رو همه رو از اون بنده ها بخواد که ببخشندش و به اونها ثواب بده و اجری به اونها بده که حقشون جبران بشه. اما خدا این کار رو میکنه خیر. ما باید در مادامی که در دنیا هستیم حقوق مردم رو ادا بکنیم، با این بهانه‌ها خدای نکرده سر خودمون کلاه نذاریم و حقوق میشناسیم، چه حق ناس باشه، چه حق بدنی باشه، چه حق مالی باشه، چه حق ارضی و آبرویی باشه، چه حق اضلالی و گمراه، هر حقی که به گردن ما هست باید حتما ادا بکنیم. نه حق ناس، حق الله هم باید ادا بکنیم. نمازهایی که نخوندیم، روزهایی که نگرفتیم، نباید به این توهم که خدا میبخشه ما وظیفه خودمون انجام ندیم. این که خدا ممکنه ببخشه، خب بله. این که خدا میتونه ببخشه، خب بله. اما ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. در این حال خوبه که دعا کنیم. دعای روز دوشنبه مضمونش همینه: خدایا من ممکنه که حقی از بندگانت رو ضایع کرده باشم که الان دیگه در توانم نیست که ادا بکنم. نمیشناسمشون، نمیدونم اصلا حقی رو ضایع کردم یا نکردم، یا اگه ضایع کردم دیگه الان در حد من نیست، در توان من نیست که ادا بکنم. تو اونها رو از من راضی کن. بله، این مضمونش تو دعای روز دوشنبه هست.
اینکه مولا امرمان فرموده مردم خوابن بعد از دنیا که رفتن بیدار میشن، این شامل همه میشه یا اینکه شامل همه کس نمیشه؟
به جز اولیای خدا که خوابشون هم بیداری است و در دنیا هم واقعا بیدارن، بقیه مردم به نوعی بله، الناس نیامون الف و لام، الف و لام استقرا و جنس همه رو شامل میشه. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. بله، وقتی که ما حیات برزخ رو مقایسه میکنیم با حیات دنیا، میبینیم که اون حیات نسبت به این حیات مثل بیداری نسبت به خواب. واقعا وقتی که انسان حیات برزخی رو با حیات دنیا مقایسه میکنه، میبینه حیات برزخی شدتش مثل بیداری است، در حالی که حیات دنیا مثل خوابه. اگر شما این فیلم زندگی پس از زندگی رو دیده باشید، اونجا 4 تا گزینه برای کسانی که مرگ رو تجربه کرده بودن مشخص میکردن، گفتن کدام یک رو شما حقیقت بیشتری داره: خواب، بیداری در دنیا و خیال بافی و اون بعد از مرگ حیات برزخی. همشون میگفتن حیات برزخی رو ما شدیدتر و واقعیتر و معنادارتر میدیدیم. درسته اون حیات نسبت به حیات دنیا بیداری است نسبت به خواب، چنان که زندگی ما در دنیا نسبت به زندگی ما در رحم مادر، در دنیا بیداری است و در رحم مادر خوابه، چون جنین هیچ سرش نمیشه، نه عقل داره نه شعور داره نه. به همین نسبت انسان وقتی با عالم برزخ میره، شدت فهم و شعور و زندگی و حیاتش هزاران بار بیشتر میشه. بله، پس همه مردم حیات دنیاشون به منزله خوابه، در حالی که حیات برزخشون به منزله بیداری است.
937-8059 گفتند: سلام، بعد از قیامت بناست خداوند چه مأموریتی به بهشتیان بده و هدف از کمال انسان چیه؟
مأموریت به معنی که در دنیا وجود داره، بعد از دنیا دیگه وجود نداره. که مثلا خدا تکلیفی برای انسان در بهشت مشخص کنه، بگه حالا که اومدی تو بهشت صبح نماز بخون، ظهر هم نماز بخون مثلا. نه، این چیزا دیگه اونجا وجود نداره. داره مأموریت دنیاست. بعد از دنیا دیگه ما مأموریت و تکلیف و کارهای این گونه ای نداریم. اما آیا انسان در بهشت مراتب کمال رو بازم طی میکنه، یعنی کمالش ادامه داره؟ پاسخش مثبته. بله، اونجا هم انسان گرچه تکلیف نداره، اما ذکر خدا رو میگه و خود همین ذکر خدا انسان رو گام به گام بالا میبره و در مسیر کمال انسان بالا میره. گرچه تکلیف نداره اما استکمال داره. چرا؟ چون ذکر میگه، چون به خدا توجه میکنه، چون یاد خدا دلش آرام میکنه و یاد خدا رو دوست داره، ذکر خدا رو ازش لذت میبره. ما در دنیا شاید خیلی از الحمدلله رب العالمین لذت نبریم، خیلی همون کمن کسانی که لذت میبرن، ولی اونجا همه بهشتی ها از الحمدلله رب العالمین اونچنان لذت میبرن که از هیچ نعمت مادی بهشت انقدر لذت نمیبرن. در نتیجه الحمدلله میگن و این الحمدلله اونها رو بالا میبره.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدیم که استاد به چند سوال به صورت کوتاه پاسخ دادن. خب یکی دیگه از سوالات تلفنی دوستان آماده است که با هم دیگه میشنویم.
خواستم بگم، مثلا میگن کسی که در طول زندگیش گناهایی کرده، ثوابایی هم کرده، آیا در برزخ همه میبرنش بهشت، هم عذابش میکنن؟ چی جوریه؟
بله، معرفی میفرمایید.
زهرا امیری هستم از کرمانشاه.
بله بسیار ممنون از شما شنونده گرامی، استاد در خدمتتون هستیم.
نه اینکه همه بلن